ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غره‌ای هستم. این صدای رادیو فرد است. حسن روحانی پس از سفری 4 ساعته به سیستان و بلوچستان راهی پاکستان شد. یک مأمور پلیس افغانستان 11 همکار خود را به ضرب گلوله کشت. و دولت ترکیه از مخالفت اتریش با برگزاری کارزار انتخاباتی اردوغان در آن کشور انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از سفری 4 ساعته به استان سیستان و بلوچستان برای شرکت در مراسم سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی کشور پاکستان شد. آقای روحانی در سخنرانی در استان سیستان و بلوچستان به برخی موفقیت‌های دولتش در این استان در حوزه‌های انرژی، بهداشت، امنیت و آموزش اشاره کرد و از اهمیت وحدت و انسجام میان شیعیان و سنی‌ها و اقوام مختلف از جمله بلوچ و سیستانی در این استان سخن گفت. صحبت آقای روحانی در حالی مطرح شده که همچنان مشکلات متعددی در زمینه استان سیستان و بلوچستان مطرح است. بر اساس آمارها این استان به لحاظ بسیاری از شاخصها وضعیت نامناسبی دارد. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در آبان گذشته گفته بود در فاصله 10 دقیقه‌ای از زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان حدود 250,000 نفر از مردم با امکانات، شرایط و استانداردهای 100 سال قبل زندگی می کنند. همچنین در سالهای اخیر استان شاهد درگیری های متعددی میان نیروهای امنیتی و گروه های مسلح بوده است. یک مأمور پلیس افغان با تیراندازی به سوی همکاران خود که در محل یک ایست بازرسی در حال استراحت بودند جان 11 تن از آنها را گرفت. این حادثه روز دوشنبه در منطقه لشگرگاه در ولایت هلمند افغانستان رخ داده است. سخنگوی فرماندار هلمند با اعلام این خبر در روز سه‌شنبه گفت فرد مهاجم پس از کشتن همکارانش اسلحه و مهمات آنها را دزدیده، با یک خودروی پلیس فرار کرده و ظنان می‌رود که به طالبان پیوسته باشد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در جریان جنگ 15 ساله افغانستان، حملات سربازان افغان علیه همکاران خود در ارتش افغانستان و نیروهای خارجی یکی از مشکلات عمده این کشور در حوزه امنیت محسوب می‌شود. و سرانجام این که دولت ترکیه میگوید رویکرد دولت اتریش به برگزاری احتمالی کارزار انتخاباتی رجب طیب اردوغان در آن کشور استاندارد دوگانه و غیر مسئولانه است. بنابر برخی گزارش آقای اردوغان میخواهد پیش از رفراندوم بهار آینده کارزار انتخابات را به کشورهای اتحادیه اروپا که گروه بزرگی از اتباع ترک در آن زندگی میکنند ببرد. سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش گفته است اتریش از چنین برنامه‌های استقبال نمی‌کند و به گفته او این گونه برنامه‌های انتخاباتی آقای اردوغان ممکن است به فاصله جامعه ترک بیانجامد و از جذب اقلیت ترک در جامعه جلوگیری کند. تعداد ترک تبارهای اتریش حدود 360,000 نفر برآورد شده است. ساعت 3:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های بخش خبری تحلیلی بریم و با گزارش از ایران شروع کنیم. آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید که برخی در داخل ایران برای پیشبرد برنامه های انتخاباتی خود از ابزار ضد انقلاب استفاده میکنند. آقای لاریجانی روز دوشنبه دیروز هشدار داده که استفاده از رسانه های خارجی در برنامه ها جرم است و تاکید کرده که قوه قضاییه با آن برخورد جدی خواهد کرد. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه نسبت به آنچه که استفاده از رسانه‌های ضد انقلاب برای اخبار انتخاباتی خواند، هشدار داد و این اقدام را مجرمانه توصیف کرد.
یکی از خطرناک‌ترین کارها که قطعاً جرم محسوب میشه این است که کسانی در جریان انتخابات بخوان از ابزار ضد انقلاب به عنوان وسیله و ابزار کار خودشون استفاده کنن. برخی از رسانه‌های ضد انقلاب کارشون مجرمانه هست، توسط برخی در درون کشور مورد استفاده قرار میگیره. این کار 100% جرمه. و به کار بردن و ابزار قرار دادن اونها برای اهداف انتخاباتی هم همینطوره.
به گزارش رسانه‌های ایران، صادق آملی لاریجانی که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می‌گفت، بدون نام بردن از گروه یا جریان خاصی، برخی را در داخل کشور متهم کرد که به گفته او آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و از برنامه‌های ضد انقلاب برای تخریب رقیب و پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی خود استفاده می‌کنند.
نباید غافل بشیم که دشمنان جمهوری اسلامی وقتی میبینن که نمیتوانن از طریق سخت و جنگ نظامی وارد بشن، از طریق نرم وارد میشن، از طریق تأثیر بر افکار عمومی و تصمیم مجریان و تصمیم ناظران وارد میشن، باید توجه کنیم به این مطلب.
همکاری و هر گونه مصاحبه با بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران منجر به بازداشت و بعضی جریمه‌های قضایی شود. در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی به اتهام همکاری با رسانه‌ها و بعضی نهادهای حقوق بشری بازداشت و زندانی شدند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی هشدار رئیس قوه قضاییه ایران به رادیو فردا میگوید:
تهدید رئیس قوه قضاییه ایران تقریبا روال عادی پیدا کرده و رسانه چه داخلی چه خارجی وقتی اطلاع رسانی میکنه، وقتی نکتهش درسته، مثل حساب‌های غیر قانونی قوه قضاییه ایران، این نمیتواند مسئولیت از اتفاق و جرمی که افتاده برداره. ولی یه بحث دیگه هم هست، نزدیک انتخابات ایشان بازم به عنوان رهبر جنایی یه جناح در حاکمیت ایران وارد شده، مصاحبه با رادیوهای بیگانه جرم محسوب میشه. درسته که تو قانون همچه چیزی نیست، مصاحبه عمل مجرمانه نیست، ولی اینا چند نفر رو با این خاطر حکم دادن و زندان کردن.
12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است جمعه 29 اردیبهشت سال 1396 برگزار شود. بر اساس برخی گزارش ها، محافظه‌کاران برنامه منسجمی برای حضور در این دوره از انتخابات تدارک دیدند. در این میان، فعالیت رسانه های فارسی زبان خارج از ایران به یکی از مهمترین دغدغه های بعضی از این محافظه‌کاران در این دوره از انتخابات تبدیل شده است. اما رسانه های فارسی زبان خارج از کشور چقدر می توانند بر نتایج انتخابات در ایران تأثیرگذار باشند؟ تقی رحمانی:
رسانه خارجی یا هر رسانه ای، با خود زدن شبکه‌های اجتماعی، از رسانه خارجی هم بیشتر تأثیر میذارن در انتخابات. وقتی است که اون رسانه بتواند بر اون خواسته اجتماعی جامعه هماهنگ بشه و اون خواسته اجتماعی جامعه رو حکومت اگه یه جناش نخواد بپذیره، حکومت نخواد بپذیره، اون موقع موثر میشه رسانه خارجی. حتی برای شایعه سازی هم باید زمینه‌های وجود داره. آقای لاریجانی و کلا این طیف همه شکست‌ها رو یا همه مشکلات خودشان فراپکنی میکنن. به عبارت انگار مسئله در ایران نیست و در ایران آزادی بیان هست، آزادی اندیشه هست، رسانه‌های خارجی به دروغ میگوین حقوق بشر در ایران نقض میشه.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بهمن ماه سال گذشته در واکنش به راه اندازی کمپینی با هدف حذف احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی از ترکیب مجلس خبرگان رهبری، این اتفاق را به رادیوی انگلیسی نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این رسانه انگلیسی در نحوه رأی دادن مردم تهران تأثیرگذاری می کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدی در مورد هشدار تازه رئیس قوه قضاییه ایران در مورد همکاری با رسانه‌های خارج از ایران در آستانه برگزاری انتخابات.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گروه بحران‌های بین‌المللی، سازمانی مستقل و غیرانتفاعی، روز دوشنبه دیروز در گزارش سالانه خود هشدار داد که کشورهای ایران، روسیه و ترکیه ممکنه درگیر بحران فزاینده ناگورنا-قره‌باغ، منطقه مورد اختلاف میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بشند. این دیدبان بحران‌های بین‌المللی همچنین تصویر تازه‌ای از دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه در منطقه استراتژیک غرب سوریه ارائه داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
دیدبان بحران‌های بین‌المللی که با نام گروه بحران‌های بین‌المللی شناخته می‌شود، روز دوشنبه در گزارش سال 2017 میلادی نسبت به تشدید چالش‌ها در اتحادیه اروپا، آسیای مرکزی و به ویژه شرایط خطرناک در ناگورنو-قره‌باغ و یا قره‌باغ کوهستانی هشدار داده است. این گزارش همچنین به مواضع متفاوت جمهوری اسلامی ایران و روسیه در غرب سوریه تاکید کرده و گفته است در حالی که دولت ایران به اشتیاق رژیم بشار اسد برای هدف قرار دادن باقی مانده سرزمین‌های تحت کنترل اپوزیسیون سوری در غرب این کشور تمایل نشان می‌دهد، اولویت‌های روسیه در سوریه ابهام‌آمیز است. در آسیای مرکزی، گزارش گروه ناظر بر بحران‌های بین‌المللی به افراط‌گرایی اسلامی اشاره دارد و می‌گوید که دست کم 2000 تن از شهروندان کشورهای آسیای میانه به گروه حکومت اسلامی و یا سایر گروه‌های جهادی در سوریه پیوستند. ولی آنچه بیشتر از مسائل دیگر جلب توجه می‌کند، تحلیل این گروه کارشناسی درباره بحران ناگورنو-قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی، منطقه مورد اختلاف جمهوری آذربایجان و ارمنستان است که می‌تواند روسیه، ترکیه و ایران را به گفته این گزارش در تشدید بحران درگیر کند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، میگوید که به ویژه روسیه تعهدات سنگین نظامی و دفاعی با ارمنستان دارد.
روابط نظامی بین روسیه و ارمنستان دیرینه است. نیروهای روسی در ارمنستان مستقر هستند. در ارتباط با آذربایجان این رابطه ضعیف‌تر هست به باور من. و سلاح ها و تجهیزاتی رو که روسیه به آذربایجان داده و باعث نگرانی ارمنستان شده، در واقع سلاحایی نیستن که ورق برگردان باشند. ترکیه از نظر آموزش و از نظر سازماندهی ارتش آذربایجان نقشی رو ایفا میکنه. علاوه بر این، آذربایجان روابط بسیار نزدیکی از نظر سیاسی و نظامی با اسرائیل برقرار کرده، ولی اون چرا که اسرائیل باز به آذربایجان میده بیشتر جنبه دفاعی داره تا جنبه تعرضی، مثل فروش پهپادها. بنابراین مسائل و به طور کلی پیچیدگی هایی از نظر بازیگران و درجه روابطشون با آذربایجان و ارمنستان می‌بینیم.
گسترش جبهه‌های جنگ به مناطق غرب سوریه، همچنان که پیشتر اشاره شد، بخش دیگری از گزارش سالانه گروه بحران‌های بین‌المللی است که در آن گفته می‌شود دولت ایران متمایل به هدف‌های رژیم بشار اسد در حمله به باقی‌مانده مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت دمشق در غرب سوریه است و روسیه نسبت به این امر چندان رغبتی ندارد و در این مورد نگرانی‌های ابراز می‌کند. آقای آریان، کارشناس نظامی، در مورد این نگرانی ها چنین میگوید:
روسیه به باور من دو تا فاکتور رو باید در اینجا در نظر گرفت. اگر بخواد عملیاتی انجام بگیره علیه گروه های مخالف و مناطقی رو که در دست دارن در غرب سوریه، رضایت ایران قابل درک هست و همینطور اسد، برای اینکه اینها نیروهای زمینی رو برای این عملیات در اختیار میذارن. ولی روسیه نمیخواد که خودش رو به طور تام و تمام در عملیات دخالت بده و تا حالا هم سعی کرده که این رو محدود بکنه. فاکتور دیگه در ارتباط با آمریکا و دیگر کشورهاست، به ویژه با دولت ترامپ، که ببینن که چه سیاستی رو در قبال سوریه انتخاب میکنن.
گروه بحران‌های بین‌المللی که سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی است، در دو نقطه ایالات متحده، در واشنگتن و نیویورک و در پایتخت‌های بریتانیا و بلژیک، دفاتر فعال برای رصد کردن بحران در نقاط مختلف جهان دارد. این گزارش به نکات دیگری نیز در ارتباط با اتحادیه اروپا و خطرهای تروریسم که کشورهای عضو اتحادیه و همینطور کشورهای آسیای میانه را تهدید می‌کنند تأکید کرده و گفته است ثبات پول واحد یورو، بحران مهاجران و پناهندگان در اروپا و حمله‌های تروریستی، ظهور ناسیونالیسم و افراط‌گرایی و نیز تداوم نقض تمامیت ارضی اوکراین و گرجستان توسط دولت روسیه از جمله چالش‌های گریبانگیر اروپا است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد تازه ترین گزارش گروه بحران‌های بین‌المللی که در سال 2017 منتشر شده. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم تا ساعت 3:30.